أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و شروع میکنیم بحث‌های اخلاقی رو که در مورد روش و سیره اهل بیت در اخلاق داشتیم. و به عنوان تذکر عرض میکنم که بحث ما در جلسات قبل به اینجا منتهی شد که یه سری از معلومات و دانش‌هایی بود که ما باید اینها رو می‌دانستیم و معرفت‌هایی رو فرا می‌گرفتیم و نسبت به دنیا و آخرت بینش خاصی رو که اسلام برای ما معرفی کرده درک می‌کردیم. و پس از اون عرض شد که بعد از حیطه علم نوبت به عمل می‌رسه و آن چیزی که در اینجا مهم است همین است که انسان آنچه که داشته و آنچه که معتقد بوده بر طبق عقاید خودش و دانش خودش و دانسته‌های خودش در زندگی دنیا حرکت کنه و کار کنه و رفتار کنه و در اینجا اون چیزی که مهم است این هست که هر شخصی نسبت به آن کوششی، به آن مقدار کوششی که داره و به آن مقدار تلاشی که داره و به آن مقدار مجاهده‌ای که نسبت به نفسش داره درجات ترقی و کمال رو طی می‌کنه. و اگر خدای نخواسته انسان وقت خودش رو و زندگی کوتاه دنیای خودش رو به بطالت و غفلت و بازی و سرگرمی و لهو و لعب و لغو بگذراند و آنچه که می‌داند نسبت به دنیا و آخرت و اینکه دنیا بالاخره می‌گذرد و آنچه که هست آخرت است و اعمال ماست که برای ما باقی می‌ماند، اگر خدای نخواست این اتفاق بیفته، اون کسی که ضرر می‌کنه و خسران می‌بینه کسی نیست جز خود ما. در اینجا عرض شد که اون چیزی که به عهده ماست و مهمترین کاری که هر شخصی و هر انسانی در زندگی خودش انجام می‌دهد این هست که بر نفس خودش و خواهش‌های نابجای نفس غلبه پیدا بکنه و عقل رو حاکم و فرمانروای بر افعال و کردار و اخلاقیات خودش قرار بده و آنچه که انجام میده و آنچه که فکر می‌کنه و آنچه که میگه و آنچه که می‌نویسه بر طبق مقتضای عقل و حکم عقل و روشن نمایی‌های عقل باشه، نه اینکه بر طبق هوای نفس و خواسته‌های خودش و خواسته دلش عمل بکنه و لحظه‌ای هم اندیشه‌ای نداشته باشه که آیا این کارهای من به کجا منتهی میشه و خیر و صلاح من در چیز. حالا می‌خوام این رو عرض بکنم که در مقام اینکه انسان بخواد نفس خودش رو مدیریت کنه و مالک زمام نفس بشه، عرض شد که راهش مبارزه و مجاهده با نفس هست و باز صحبت به اینجا رسید که این مجاهده و مبارزه با نفس مطلقا نیست که ما هر چیزی رو که دلمون میخواد و نفسمون میخواد مخالفت بکنیم. نه، بسیاری از خواسته های نفس هست که مشروعه و انسان باید که در طول مدت عمر خودش و در زندگی خودش و در هر روز خودش مقداری رو هم اختصاص به تفریحات سالم و کارهایی که موجب انبساط نفس میشه، باعث راحتی نفس میشه، این رو داشته باشه و به کمک این ساعتی که در اون نفس می آساید و نفسی میکشه و استراحتی میکنه در بقیه ساعات به انجام طاعات و عبادات و کارهای شایسته و آنچه که وظیفه ماست که در این دنیا انجام بدیم بپردازه. برای مدیریت نفس باید این رو بدونیم که اولا نفس انسان بسیار چموش هست و غلبه پیدا کردن به نفس کار دشواری است و کار یک روز و دو روز هم نیست، این امری است که به تدریج کسب میشه و هر چه که انسان در هر روز موفق بشه بر نفسش غلبه بیشتری بکنه، باعث میشه که بعد از مدتی کارهاش و اعمالش بر طبق عقل و عاقلانه باشه. روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودن که قیدوا انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه، نفسهای خودتون رو مقید کنید و لجام بزنید با محاسبه کردن. محاسبه کردن چیه؟ گاهی بخوام مثال عرض کنم خدمت شما که دو تا شریک که با هم کار میکنند و تجارت میکنند و کاری رو به پیش میبرند، گاهی ممکنه که یکی از دو شریک غفلت بورزد و کاری نداشته باشه که این شریکش چی کار میکنه. آیا این کارهایی که انجام میده به نفع شراکت ماست یا به ضرر ماست؟ آیا سر من کلاه میگذارد یا اینکه نه شریک خوبی است و آنچه که انجام میده به نفع منه؟ اگر این شریک بخواهد که سرش کلاه نره، باید چیکار بکنه؟ باید هر از گاهی محاسبه ای داشته باشه، یعنی بیان و سر فرصت بنشینند، دارایی های خودشون رو محاسبه کنند که ما چه داشتیم و چه کردیم و در چه راهی پولمون رو و ثروتمون رو و سرمایه‌مون رو سرمایه گذاری کردیم و مصرف کردیم و از این کارهایی که انجام دادیم چه عائدی داشتیم و به چه سودی رسیدیم. این محاسبه نشون میده که آیا شریک با شریک خودش عادلانه برخورد کرده یا اینکه نه در صدد این بوده که او رو فریب بده و سرمایه او رو به باد بده. این مثال در روایات ما هم آمده که انسان باید همچنان که شریک خودش رو، شریک دیگر مالیش رو محاسبه می کند و ازش حساب می کشه و به اصطلاح دقت می کنه که مبادا سرش رو کلاه بگذارد، این حالت باید بین خودمون و نفسمون هم باشه، چرا که خواهش های نفس و شهوات نفس باعث میشه که ما از آنچه که به عهده ماست و وظیفه ماست و باید اون رو انجام بدیم غافل بشیم. غفلت، فراموشی و لهو و لعب دشمن اخلاقیات انسان و دشمن این هست که انسان بخواد بر نفسش غلبه پیدا بکنه. پس محاسبه یکی از ارکانه. محاسبه به چه شکلیه؟ چه جور انسان خودش رو ازش حساب بکشه؟ اولا اینکه باید وقتی داشته باشه، یعنی گاهی میبینید که بعضی از شرکت‌های بزرگ مثلا سالی یک مرتبه حسابرسی دارند و به اصطلاح کارهاشون رو تعطیل میکنن، شروع میکنن به حساب کردن و حسابرسی کردن که ببینند آیا آنچه که انجام داده اند به کجا منتهی شده و در چه جایی و در چه راهی دارن گام برمیدارن. انسان آنچه که مالکش است و عمر ما در واقع یک آن و یک لحظه است، یعنی یک ساعت دیگه من نمیدونم که آیا این زندگی که خدای متعال به ما ارزانی داشته آیا هنوز هم هست یا نه از دنیا میریم. بنابراین فاصله محاسبه ها باید خیلی کوتاه باشه و کمترین حدش که حالا به نظر میرسه مناسبه و انسان در این فرصت میتونه خودش رو محاسبه کنه روزانه است، یعنی هر روز انسان از خودش حساب بکشه، در پایان روز و هنگامی که انسان میخواد به بستر بره یا در اون هنگامی که به بستر رفته. حالا خیلی دقیق هم نمیخواد که از صبح دقیقا حساب کنه که چه گفته کجا رفته، چون گاهی انسان به خاطرش نمیاد، ولی یه سرانگشتی حساب بکنه ببینه که امروزش آیا به بتالت گذشت، آیا از امروز توانست برای آخرتش بهره ای بگیره، آیا در امروز تونست به مستمندی کمک کنه، جاهلی رو بهش چیزی تعلیم بده، دست افتاده ای رو بگیره، در راه خدا عبادتی انجام بده، آیا لبخند رضایتی بر لبان پدر و مادرش تونست بنشاند، آیا رفتارش با همسرش، با فرزندش و با بزرگتر از خودش و با کسانی که زیر دست او هستند چگونه بود؟ یه محکمه کوچیک که انسان خودش قاضی است، خودش دادستانه و خودش متهمه. با یه حساب سرانگشتی کوچیک انسان هر روز میتونه بفهمه که به چه سمت و سوی داره حرکت میکنه. به طبع اول روز هم که انسان از خواب بلند میشه و حالا نمازش رو میخونه، اونجا هم یک محاسبه به این شکل باید داشته باشه که البته این بهش به نام علمای اخلاق اسمش رو گذاشتن مشارطه. مشارطه یعنی شرط کردن. دو نفر که با هم شرط و قراری میگذارن بهش میگن مشارطه. اول صبح انسان یه مشارطه بکنه که من میخواهم امروزم رو به نحوی بگذرانم که خدا از من راضی باشه، با اونچه که به عهده من است در امروز انجام بدم. خیلی لازم نیستش که قصه فردا رو بخوره که حالا فردا چه میکنم و چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر هر روزی انسان آن چیزی که در اون روز به عهده‌اش هست انجام بده، به نحو احسن این ایام سپری میشه و کارهای انسان روز به روز بهتر و شایسته تر خواهد شد. اول روز یک مشارطه که میخواهم امروز مثلا نمازم رو اول وقت بخوانم. این تصمیم قبلی خیلی انسان رو کمک میکنه تا اینکه انسان بدون اینکه تصمیمی داشته باشه همینطور روزش رو شروع کنه. امروز میخواهم با همسرم، با فرزندم، با کارفرمام، با کارگرم رفتاری بهتر از دیروز داشته باشم. امروز میخوام اون اشتباهی رو که در رفتارم با فلانی داشتم جبران کنم و جوری باشم که هر کس که با من برخورد میکنه و ملاقات میکنه و چشمش به من میفته، از دیدن من و از دیدن عرض کنم که انرژی من انرژی بگیره و عرض کنم که اخمام در هم نباشه، عبوس نباشم و بددهن نباشم، فحاش نباشم و اخلاق خوبی از خودم بروز بدم. امروز میخوام به آنچه که دارم و خدا به من عنایت کرده و ارزانی داشته راضی باشم و آنچه که خدای متعال برای من تقدیر فرموده اینها رو به جان و دل بپذیرم و سر تسلیم فرود بیارم. این مشارطه اول صبح و محاسبه آخر شب که البته منافاتی نداره که در طول روز هم انسان متوجه باشه، که این کم کم منجر میشه به این که انسان از اون حالت غفلت که نمیدونه روزش کی شروع شد، کی تموم شد، کی بیدار شدم، کی خوابیدم، چه کردم، چه گفتم، کجا رفتم، و اون غفلتی که معمولا انسان رو فرا میگیره کم رنگ میشه و در مدت خیلی کوتاهی ملکه انسان میشه که اگر روزی رو به بتالت گذراندم، اگر روزی رو آنچنان که نباید سپری کردم، در آخر روز استغفار کنم و متوجه باشم که به چه سمت و سوی دارم حرکت میکنم. پس مشارطه و شرط کردن با خودم، شرط و بیعت اول صبح، و باز در طول روز هم هر چقدر که انسان بتونه گاهی یادش بیاد که من امروز بنام این بود که این کارها رو انجام بدم. اگر من دیروز سر درس دیر شرکت کردم و به سر کارم دیر رسیدم، بنام و تصمیمم اینه که امروز کارها رو سر وقت انجام بدم. و همچنین بقیه اموری که در روز قبل انسان ببینه که ازش فوت شده و آنچنان که باید و شاید انجام نداده، در روز بعد مشارطه کنه که اینها رو میخوام درست انجام بدهم. نتیجه این کار چی میشه؟ که حضرت فرمودن که و املکوها بالمخالفه، با مخالفت کردن با نفس، اونجایی که دل من چیزی میگه و عقل من چیز دیگری میگوید. دل من رو به راهی میکشونه که میدونم درست نیست و عقل من میگه که اگر طبق عقل و منطق میخوای عمل بکنی باید این کار رو انجام بدی. مخالفت کردن با نفس در این موارد موجب میشه که زمام نفس در دست انسان قرار بگیره. یه جمله ایست، خب حدیث نیست، اما از شخصی است مانند ابوذر که در اون درجه بالای از ایمان قرار داشت. ابو ذر رحمه الله گفته که یومک جملک، این چنین حساب کن که روز تو شطور توست. اذا اخست برأسه اتاک زنبه، اگر زمام این شطور رو به دست بگیری دیگه دوم شطور هم دنبالت میاد، اون به راه دیگه ای نمیره. و منظور ابوذر این هست که اگر اول روز رو در راه صلاح گام برداری، بقیه روز رو هم به تبع به طریق صلاح و سداد پیش خواهی رفت. و ما روایاتی داریم که اهل بیت فرمودن که روزتون رو با یک کار شایسته و خوب شروع کنید که در بقیه روز هم به دنبال اون کار خوب کارهای خوب دیگه برایتون پیش بیاد و توفیقاتتون بیشتر بشه. شاید تجربه کرده باشید، من مکرر خودم این تجربه رو داشتم که نمازهایی که ما در طول روز میخونیم، یعنی نماز صبح، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، اگر نماز صبح رو با توجه کمتری بخونیم یا در وقتی بخونیم که وقتش به اصطلاح اول وقت نیست، وقتش گذشته و عرض کنم که با شرایطش نبوده، اگر این کار رو انجام بدیم، نماز ظهر و عصر به تبع نماز صبح به دیر وقت خواهد افتاد و نماز مغرب و عشا. این در مورد خود نماز ظهر و نماز مغرب و عشا هم هست. یعنی وقتی انسان سعی میکنه و نماز ظهرش اول وقت میخونه، نماز مغرب و عشاش هم خیلی راحت میتونه سر وقت بخونه. اما گاهی شده من برای خودم مکرر پیش آمده که اگر یک نماز رو به نحو شایسته انجام ندادم، نماز بعدی با اینکه مثلا در جایی بودم که مهیا بوده یا وضو داشتم یا اینکه اول وقت بوده و یه مشغله پیش میاد که باعث میشه که اون کار رو انسان نتونه انجام بده. در طول روز هر چه که انسان کارهای خوب بیشتری انجام بده، نفس مهیا میشه، توفیقات بیشتر میشه که تا پایان روز رو انسان به کارهای شایسته بیشتری بپردازه و روزش با توفیقات بیشتری همراه باشه. و بالعکس که اگر انسان روزش رو با کارهای لغو، خدای نخواسته با کار گناه شروع کنه، همچنین تا آخر روز این کارها سیر نزولی پیدا میکنه و بیشتر و بیشتر انسان در منجلاب فرو میره. و هر روز هم باز نسبت به روز قبل یه پله است، یعنی انسان نمیتونه روز اول گامش رو برداره بذاره پله دهم مثلا ایمان، نه. معمولا این چنینه که هر روز در عرض کنم که به تدریج انسان براش ملکه میشه و پس از مدتی ملکه تقوا برای مؤمن حاصل میشه که این ملکه دیگه انسان رو نگه میداره. حالا بخوام مثالی بزنیم، مانند دروازه‌بانی که انقدر دروازه‌بانی کرده و انقدر این توپ‌هایی رو که به طرف دروازه شوت میشده رو اینا رو گرفته، بعد از مدتی چه مشغول بازی باشه چه نباشه، به طور ناخودآگاه اگر احساس کنه که توپی داره به طرفش میاد، توپو میگیره. و انسانی که ملکه تقوا درش پیدا میشه، به محض اینکه احساس کنه که این مجلسی که من درش هستم، سخنانی که در این مجلس گفته میشه داره به سمت غیبت کشونده میشه، بلافاصله نفسش هوشیار میشه و جلو غیبت رو میگیره. اگر احساس کنه که وارد مجلسی شد یا کاری رو داره انجام میده که این کار کار ناشایستی است، همون ابتدای کار ملکه تقوا انسان رو نگه میداره. روایتی است از امام زین العابدین، امام سجاد علیه السلام، که فرمودن یبن آدم، یا ابن آدم، ای فرزندان آدم، انک لا تزال بخیر، تو دائما به خیر و سلامت خواهی بود مادامی که ما کان لکه واعظون من نفسک، خودت رو موعظه کنی و خودت به فکر خودت و اعمال خودت باشی. و ما کانت المحاسبتو من همک، و تو اون وقتی که محاسبه کردن نفس از هم و غم تو باشه و به محاسبه بپردازی. روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام که فرمودن که حق على كل مسلم يعرفنا، این حق ثابتی است بر گردن هر مسلمانی که ما اهل بیت رو میشناسد و ولایت ما رو داره که ان یعرض عمله فی کل یوم و لیله علی نفسه، اعمال روزانه خودش رو و شبانه خودش رو در هر روز به خودش عرضه کنه، یعنی بشینه برگشت کنه و فکر کنه و تأمل کنه. فیکون و محاسب نفسه، خودش محاسبگر نفسش باشه. فإن رأى حسنة استزاد منها، اگر میبینه که یک عمل حسنه و نیکو و خوبی در امروز یا امشب انجام داده، طلب زیادی کنه، یعنی هم از خدا بخواد که خدای متعال باز هم این توفیق رو بهش عنایت بفرماید و هم این که خودش با خودش این چنین شرط کنه که من میخوام این کار خوب رو تکرار کنم. و إن رأى سیئة استغفر منها لألا یخزی یوم القیامه، و اگر دید که بدی از او سر زده، کلام نابجایی گفته، نگاه نابجایی کرده، استغفار کنه و از خدای متعال طلب آمرزش داشته باشه تا اینکه در روز قیامت خار نشه. روایت دیگری است که باز در نتیجه محاسبه سخن گفته شده که اگر کسی محاسبه بکنه و نسبت به نفسش حسابگر باشه چه اتفاقی میفته. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من حاسب نفسه، هر کس که کارهای خودش رو محاسبه کنه، وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه، بر عیوب خودش و عیوب نفسش واقف میشه. چون ما خیلی وقتها جملات میگیم، دلهایی رو میشکنیم و اون لحظه متوجه نیستیم. اگر بعد از اون تأملی داشته باشیم، محاسبه‌ای داشته باشیم، ممکنه متوجه بشیم و اون زشتی عملمون رو درک کنیم. و الا انسان گاهی کارهایی رو انجام میده که دیگران زشتیش رو درک میکنن، ولی انسان چون دوست نداره به خودش ایرادی وارد کنه و همیشه اعمال خودمون رو میخوایم خوب ببینیم، متوجه عیوب نفسمون هم نمیشیم. و استقال از ذنوب و اصلح العیوب، کسی که محاسبه میکنه نتیجهش اینه که گناهانی که انجام میده از خدا میخواد که اینها رو خدای متعال ببخشد بر او و عیوب نفسش رو در صدد اصلاح بر بیاد. باز حضرت فرمودن که بر عاقل است که بر نفس خودش بدیهای خودش رو محاسبه کنه. در دین که من در دین خودم و در اعمال عبادی خودم چه کوتاهی هایی رو دارم، و رأی و اخلاق و ادب، اگر جایی رأی و نظری و سخنی داشتم، و همچنین در اخلاقی که از خودم بروز و ظهور دادم، آدابی که مراعات کردم یا مراعات نکردم، اون جاهایی که مشکلی در کار من هست رو بشمارم و اون جاهایی که کار من درست بوده اونها رو هم لحاظ کنم و بشمارم، و فقط اینجور نباشه که بدیها رو ملاحظه کنم. فیجمع ذلک فی صدره او فی کتاب و یعمل فی ازالتها، اینها رو توی سینه خودش در یاد خودش نگه داره که من این اشتباه دارم، من در برخوردم با دیگران، مثلا فرض کنید که حالا در آداب بلند سلام نمی کنم، من وقتی که مؤمنی رو ملاقات می کنم لبخند نمی زنم، من وقتی که دیگری برای کاری به من مراجعه می کنه در مثلا انجام کار او آنچنان که باید و شاید اهتمام نمی برزم. اینها رو به یاد داشته باشم که من اینجای کارم می لنگه. بعد و یعمل فی ازالتها، در صدد این بر بیام که اون خلق و خوی بد رو اصلاح کنم و از خودم دور کنم. بنابراین محاسبه کردن فوائدش بیشماره، و این رو هم عرض کنم عزیزان که گاهی نفس ما و شیطان کار رو برای ما سخت میکنه به نحوی که ما منصرف بشیم، که بسیاری از وسواس ها از اینجا سرچشمه میگیره. مثلا نسبت به طهارت و نجاست و احکام، خب خدای متعال احکامی داره که تو رساله و توی عرض کنم که کتاب هایی که مهیای برای این هست توضیح داده شده و شرح داده شده، و این احکام رو گاهی میبینید که نفس به خودش به قدری سخت میگیره که وسواسی میشه. بعد از وسواسی شدن میگن شخص وسواسی بالاخره یا کلن همه چیز رو میذاره کنار، و یا این که عرض کنم که بالاخره ممکنه دیوانه بشه و عقلش و مشاعرش رو از دست بده. کسانی که خیلی به وسواس میرسن گاهی امرشون دائره بین این دو امر میشه. در مورد محاسبه هم گاهی انسان به خودش سخت میگیره که حالا من برم یه جایی کاغذی قلمی یه ساعت نیم ساعت یه رو بشینم فکر کنم، نه اینا نمیخواد. و همین که انسان یک ساعتی رو قرار بده، ولو یک لحظه، ولو پنج دقیقه، ولو یک دقیقه، در هر شب فقط یک دقیقه فکر کنم که امروز کجا رفتم، کاری که انجام دادم مثبت بود یا منفی، امروز کلن برای من در نامه عملم روز سیاه و تباهی نوشته شده یا روز خوبی بر من گذشته. اگر روز بدی هم بود باز فراموش نکنم که هنوز خدای متعال به من فرصت داده، فردایی هم هست، و این که خدای متعال غفوره. اگر من امروز رو به بدی گذراندم، آخر شب استغفار کردن و اظهار ندامت کردن و پشیمون شدن و استغفار کردن خودش بهترین کاره که انسان میتونه در پایان روز انجام بده و روزش رو در حالتی به پایان ببره که استغفار کرده و از خدای متعال طلب عفو و گذشت کرده برای خطاهایی که انجام داده. خب این محاسبه کردن نسبت به هر شخصی متفاوت هست و نسبت به گناهان و اخلاقیاتی که از ما سر میزنه هم متفاوت هست. روایت دیگریست از امیر المومنین علیه السلام که بعضی از مصداقاشو برای ما برشمردن که کسی میخواد خودشو محاسبه کنه چی بگه و چیا رو حساب کنه. یه نفر از حضرت سوال کرد ان کیفیت محاسبت نفس، یه انسان کیس و زرنگی از امیر المومنین این سوال زیبا رو پرسید که اگر من بخوام خودم رو محاسبه بکنم و به حساب خودم رسیدگی بکنم چی بگم؟ حضرت فرمودن که وقتی صبح میشه، وقتی شب میشه، برگرده به خودش، یعنی در خودش فرو بره و بگه که ای نفس، این نهازا یومون مزا علیک لا یعود و علیک ابدا. شب که شد بگم این روزی که زندگی کردی دیگه گذشت و این روز هرگز نخواهی دید، فردا روز دیگری است، امروز دیگه تموم شد. والله سائل که ان فیما افنیت، در روز قیامت خدای متعال از تو خواهد پرسید که امروز شنبه رو مثلا تو در چه چیزی صرف کردی و فنا کردی، این کاغذ سفید رو روش چی نوشتی، چه کاری درش انجام دادی، آیا ذکر خدا کردی، آیا حمد خدا داشتی، آیا حقی رو که برادر مؤمنت بر گردنت داشت انجام دادی و ادا کردی، آیا مشکلی و گرفتاری رو و گرهی رو از کار انسان دیگری، انسان مؤمنی باز کردی، آیا در پشت سر کسی که حضور نداشت نسبت به همسرش و فرزندانش امین بودی و خیانت نکردی، آیا اگر دوستی داشتی که از دنیا رفت و بعد از مرگش آنچنان که باید و شاید به فکرش بودی و جانشین او در به اصطلاح زندگی دنیا شدی، آیا عرض کنم که اگر کسی در نزد تو ازش غیبت شد تونستی ازش دفاع بکنی و آبروی او رو حفظ بکنی، آیا مسلمانی رو بهش کمک کردی، و همینجور آنچه که در روز انجام داده رو ذکر کنه. اگه میرسه به جایی که بگه، فکر کنه که بگه امروز این کار رو انجام دادم و دست افتاده‌ای رو گرفتم، جاهلی رو چیزی بهش تعلیم دادم، قرآنی خواندم، نمازی خواندم، دعایی کردم، زیارتی رفتم، اینها رو وقتی متوجه میشه خب خوشحال میشه، انبساط خاطر پیدا میکنه و حمد خدا میکنه که خدایا الحمدلله که تونستم امروز این کار شایسته و نیک رو انجام بدم. بله. و اگر یادش بیفته که جایی معصیت کرده و نافرمانی کرده یا تقصیری داشته، در اینجا استغفار کنه و تصمیم بگیره که دوباره به این گناه بر نگرده. خب از خدای متعال میخوام که خدا به ما توفیق بده که نفسمون رو محاسبه کنیم و بر نفس خودمون تسلط پیدا بکنیم تا انشاءالله بتونیم آنچنان که باید از اخلاق و فضائل انسانی برخوردار بشیم و اخلاق رذیله رو کم کم و کم کم از نفس خودمون بیرون ببریم. و این رو هم بدانیم که همه ما نقص‌هایی داریم و فضائلی رو هم داریم. هر انسانی صفات خوبی داره و صفات بدی هم داره. این چنین نیستش که یک شخص تمام صفات بد در او جمع شده باشه یا اینکه کسی مبرای از عیوب باشه. نه، انسان نباید خودش رو تزکیه کنه و مبرای از عیب بدونه، که خود این باعث میشه که انسان در صدد اصلاح بر نیاد. امیدوارم که خدای متعال به حق محمد و آل محمد ما رو از غفلت و لهو و لعب و فراموشی بیرون بیاره و متذکر باشیم و به اصطلاح دچار خسران و زیان نفس نگردیم. از شما عزیزان که به این برنامه توجه فرمودید تشکر میکنم و شما رو به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار.